زربان.
خدایا جهان پادشاهی تو راست، ز ما خدمت آید خدایی تو راست. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام داریم خدمت یک و یک شما عزیزان شنونده. وقتتان بخیر باشه. برنامه زربان رو میشنوین و ما از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری در خدمت شما عزیزان شنونده هستیم. با مدت 25 دقیقه دعوت میکنم تا پایان با ما همراه باشید. صفر 794-71-71-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران. سامانه پیامکی برنامه است parstoday.com/dari آدرس سایت ماست و dari@parstoday.com آدرس ایمیل ماست. شما عزیزان شنونده میدونین که ما دیروز با مناسبت روز جهانی مبارزه با ایدز در خدمت جناب دکتر وحید جهانمیر نژاد، متخصص و مشاور در امور کنترل و وقایه انتقال بیماری ایدز بودیم و در مورد مهمترین راه‌های جلوگیری و وقایه از انتقال ویروس عامل ایدز یعنی HIV صحبت کردیم. در مورد مراقبت‌های دقیق و کامل روی خون و فرآورده‌های خونی تأکید شد که امروز در کشورهای جهان به شدت روی مسئله توجه و دقت میشه. در مورد کنترل انتقال در میان معتادان زرقی که از پیچکاری و سرنگ مشترک استفاده میکنن صحبت شد که باید آموزش‌های لازم داده شود و به عنوان یک اقدام اولیه و کنترلی باید هر معتاد پیچکاری و سرنگ جداگانه داشته باشد. در مورد راه‌های کنترل و انتقال از مادر آلوده به جنین و طفلش هم مفصل صحبت شد که مادر آلوده باید بلافاصله بعد از تشخیص آلودگی تحت درمان دارویی قرار بگیره. زایمان و تولد طفل هم باید به جای تولد و زایمان طبیعی با جراحی و با روش سزارین باشد تا طفل با خون و محصولات خونی مادر در زمان تولد تماس کمتری داشته باشد. تأکید شد که شیردهی مادر آلوده باید قطع شود و از شیر خشک استفاده شود برای تغذیه کودک. و نکات مهم دیگه در مورد رابطه عادی داشتن با افراد آلوده که هیچ خطری برای دیگران ندارن و راه‌های انتقال همون راه‌های عمده است که اکثر ما میدانیم. میخوایم این بحث را امروز هم با جناب دکتر وحید جهانمیر نژاد، کارشناس خوب برنامه زربان، ادامه بدیم. یک فاصله از اتاق فرمان میگیریم، با دکتر وارد گفتگو خواهیم شد. درود بر شما بادای دکتر، بسیار بسیار خوش آمدین.
سلام عرض میکنم، بسیار خوشبختم که در خدمت شما و شنوندگان عزیز هستم.
سپاسگزارم آقای دکتر عزیزی که بازم وقتتون را در اختیار ما و شنوندگان عزیز برنامه زربان قرار دادین. در جلسه گذشته با نکات مهم و ارزشمندی در زمینه کنترل و پیشگیری از انتقال ویروس HIV و عامل بیماری ایدز اشاره شد. نکته قابل توجهی که متاسفانه مشاهده میشه که آمار و ارقام معتادان و افراد پودری همچنان در حال زیاد شدن هست، بخصوص سن اعتیاد به مواد مخدر پایین آمده و در میان جوانها روز به روز زیادتر شده میره. خب این مسئله خطر انتقال HIV را هم زیاد میکنه، به خصوص نوع تزریقی و زرقیش که خب متاسفانه یک مشکل جدی است و جوامع مختلف را درگیر خودش کرده. در این زمینه های دکتر شرایط را چگونه میبینین با توجه به مسئولیت خودتان در مرکز مبارزه با انتقال ایدز؟
بله متاسفانه وجود داره و باید بگم باز هم متاسفانه سن شروع اعتیاد پایین داره میاد و حالا انواع مواد مخدر و محرک متاسفانه رایجه و باورهای بسیار غلطی در این زمینه وجود داره که اتفاقا دنبال بهانه‌ای بودم که صحبت کنم در موردش، حالا اشاره کوتاهی میکنم تا بعد بشه مفصل احتمالاً در روز دیگه ای صحبت کرد.
بله،
مواد مخدر و محرک فقط از راه تزریق نیست که به در واقع شیوع ایدز دامن میزنن. تزریق مشترک مواد که مواد قابل تزریق هم خیلی نیستن، معمولا تو کشور ما فقط هروئین یا مشتقاتش مثل کراک، حالا قبلا داروهایی بود که به اسم نورچیزک و تمچیزک ترک اومد تو بازار، ولی هیچ چیزی نبود جز همون هروئین و یه سری کورتون و داروهای از این دست که قابل تزریق بودن. این مجموعه چیزایی که تزریق میشه، معمولا حالا شیشه کشیده میشه، مصرفش اصطلاحا تدخینی تریاک. اونهایی که قابل تزریق هست اگه سرنگ مشترک استفاده بشه باعث انتقال HIV میتونه بشه، که عرض کردم خوشبختانه وضعیت رو به بهبوده، نه اینکه حل شده باشه ولی آمار رو به کاهش هست. هنوز هم تلاش بسیار زیادی باید اتفاق بیفته، مراکز کاهش آسیب، مراکز DIC، مراکز در واقع حالا کلینیک های ترک باید به فعالیت های خودشون ادامه بدن تا این آمار انشالله روز به روز پایین تر بیاد.
بله،
اما عرض من این بود که اون موادی هم که کشیده میشن مثل حالا انواع مواد محرک، رایج‌ترینشون توی ایران الان حشیش و گل هست که مصرف میشه، و مواد توهمزا و LSD شیشه، مواد مختلفی که وجود داره، اینها هم به افزایش آمار ایدز دامن میزنه. چرا؟ چون معمولا رفتارهای پرخطر جنسی رو به دنبال دارن، حتی الکل. و جالب بدونید که مثلا در آمریکا آمار دقیقی وجود داره که مصرف کنندگان شیشه یا همون متامفتامین 3 برابر جمعیت عمومی HIV میگیرن، مصرف کنندگان تدخینیش. فقط به خاطر اینکه باعث زوال عقل میشه، خیلی ممکنه از این افراد باشن که اطلاعات خوبی داشته باشن در مورد HIV، هیچ وقت تو حالت عادی مثلا تن به یه رفتار پرخطر ممکن بوده ندن، ولی تحت تأثیر الکل، تحت تأثیر شیشه، تحت تأثیر گل، هشیش، ماری جوانا که اینا همه حالا این ستای آخری که عرض کردم یه خانواده هستن، این اتفاق میفته.
بله،
و جالبه بدونید که توی بحث پیشگیری از انتقال جنسی HIV یه گزینه الان اضافه شده که به عنوان دراگ اوایدنس، پرهیز از مصرف مواد. بحث ببینین انتقال جنسیه، ولی شعاری که الان اضافه شده به الفبای پیشگیری از انتقال جنسی HIV یکیش پرهیز از مواده. چرا؟ به همین دلیلی که عرض کردم خدمتتون، باعث میشه که رفتارهای لجام گسیخته و پرخطر افزایش پیدا کنه.
ممنون از توضیحات شما. آقای دکتر، سومین راه شایع و بسیار رایج انتقال HIV یا همون عامل مریضی ایدز، راه انتقال به وسیله تماس جنسی و رابطه زن و مرد هست. در زمینه راه‌ها و روش‌های کنترل و مراقبت در تماس‌های جنسی و رابطه زن و مرد هم اگر معلومات بتین بسیار سپاسگزار میشیم.
خب در مورد خون و فراورده‌های خونی و سرنگ مشترک صحبت کردیم، در مورد مادر به جنین صحبت کردیم و پیشگیری از این دو راهو گفتیم.
بله،
پیشگیری از انتقال HIV از طریق رابطه جنسی به چه شکله؟ خیلی واضحه، همه جای دنیا این اون چیزی که ما توی دینمون داریم، در وهله اول تأکید میکنن روی پرهیز و خیشتنداری. همه جای دنیا شعار اصلی، حالا به انگلیسی ابستیننس مطرح میشه، یعنی به تأخیر انداختن اولین رابطه به همه نوجوان ها این توصیه میشه که عجله ای نداشته باشید. این یه چیز طبیعیه، یه غریزه ایه که همه انسان های سالم دارن و شما هم باید صبر کنید و با ازدواجتون اولین رابطه رو تجربه کنید ترجیحاً. و در جهت اینکه این اتفاق بیفته دارن کار میکنن. ببینید ما گاهی وقتا فقط شعارشو میدیم،
بله،
فقط میگیم پرهیز کنید و خویشتندار باشید، ولی اونها میان فکر میکنن که دلایل اینکه یه نوجوان رابطه جنسی رو ممکنه زود شروع کنه چی هست و میان شروع میکنن مهارت‌های زندگی رو به این نوجوانا یاد میدن از سنین کم، پیشگیری از آزار جنسی کودکان رو باز از سنین خیلی کمتر راهکار براش هست که چه کار کنیم خدای نکرده این اولین رابطه جنسی به اجبار نباشه و در واقع توسط متجاوزین و افرادی که اصطلاحاً بهشون میگیم پدوفیل این اتفاق نیفته، که خب اون خودش باز بحث فصلی داره. همه این راهکارها منجر میشه به ابستیننس، یعنی خویشتنداری، پرهیز و در واقع نداشتن رابطه جنسی قبل از ازدواج.
بله.
شعار دومی که باز تو همه جای دنیا این شعار به عنوان یه شعار اخلاقی باز پیشنهاد میشه و من دیدم خیلی بیلبوردها حتی پوسترها که این الفبا رو روش مینویسن بعد از خویشتنداری، باز میان سراغ یک شعار اخلاقی، میگن بی فیثفول یا بی میوچوالی فیثفول، وفاداری دو طرفه شرکا. حالا پس نوجوان خویشتنداری کرد، به سن جوانی یا بزرگسالی رسید، ازدواج کرد، حالا بهش تاکید میکنن که وفادار باش به همسرت، دو طرف شرکای جنسی به همدیگه وفادار باشن.
بله.
سی این الفبا کاندوم یوز هست، مصرف درست و همیشگی از کاندوم، که حالا در صورتی که اون وفاداری نبود، در صورتی که خویشتنداری نبود، لااقل بهداشت این رابطه حفظ بشه.
بله.
در مبحث اعتیاد تزریقی عرض کردیم که ما بدون اینکه بخوایم صحه بذاریم بر تزریق مواد مخدر، طبیعتاً هم جرم هست، همه جای دنیاش مبارزه میشه. حالا ما میتونیم با اغماض به عنوان یه بیماری بهش نگاه کنیم، پسندیده نیست، ولی کمک میکنیم به این افراد، سرنگ میدیم تا این بیماری ها رو لااقل نگیرن. تو این مبحث هم همینطوره. حالا اگه کسی که رفتارهای پرخطر جنسی داره، وفاداری نداره و خویشتنداری نداره، لااقل بهش توصیه میشه که بهداشت رابطه رو رعایت کنه. و اینکه این کاندومیوس رو تأکید میکنن استفاده درست و همیشگی، این هم باز نکات ریزی داره که به افرادی که در معرض خطر هستن یاد بدن که مثلا تاریخ انقضای کاندوم رو چک کنن، با وسایل تیز و برنده اون رو جلدش رو پاره نکنن چون ممکنه بهش آسیب برسونن، توی جیبشون نگه ندارن و از اینجور مواردی که منجر به این نشه که از کاندوم استفاده کنن ولی در واقع به خاطر اون خطاها باز هم در واقع حالا نفوذپذیری جداره کاندوم زیاد بشه و منتقل بشه. دیگه این الف با هم که قبلا عرض کردم همون دراگ اویدنس هست، تاکید میکنن که پرهیز کنید از مصرف مواد مخدر و محرک، که این هم ناخواسته منجر به رفتارهای لجام‌گسیخته جنسی ممکنه بشه.
خب شما عزیزان شنونده، گفتگوی ما رو با کارشناس امروز برنامه ضربان تا همینجا داشته باشید. خبر از اتاق فرمان میگیریم، برمیگردیم انشالله، باز هم در خدمت های دکتر هستیم و در ارتباط با وقایه و پیشگیری از بیماری ایدز با دکتر صحبت ها رو ادامه خواهیم داد.
سیستم ایمنی شما مانند ارتش شخصیتان است. شبکه گسترده از سلول‌ها، بافت‌ها و اندام‌ها که از بدن شما در برابر بیماری‌ها محافظت می‌کنند. اما هنوز چگونگی پاسخ سیستم ایمنی به ویروس کرونا و اینکه آیا محافظت طولانی مدت را ایجاد می‌کند یا خیر، یکی از بزرگترین ناشناخته‌ها و ضروری‌ترین سوالاتی است که محققان و مقامات بهداشتی با آن روبرو شده‌اند. محققان معتقدند همانند سایر ویروس‌ها، در این ویروس نیز پاسخ ایمنی ایجاد می‌شود و این بدان معناست که در کوتاه مدت از ابتلای مجدد به این ویروس در امان خواهیم ماند. اما آنچه که هنوز نمی‌دانیم این است که این حفاظت دقیقاً چیست و تا چه مدت باقی می‌ماند. وقتی که بدن شما با متجاوزی خارجی مانند کرونا ویروس جدید که مسبب کووید 19 است روبرو می شود، سیستم ایمنی بدن شما برای شناسایی و حذف عامل خارجی به سرعت اقدام می کند. ابتلا به کووید 19 موجب فعال شدن سیستم ایمنی می شود، اما بعضی از افراد نسبت به دیگران پاسخهای ایمنی بهتری را نشان می دهند. این طور فرض می شود که این پاسخ ایمنی محافظت کوتاه مدت و میان مدت ایجاد می کند، اما هنوز برای دانستن این موضوع که ایمنی بدن تا چه مدت باقی می ماند زود است. گزارش هایی درباره افراد بهبودیافته وجود دارد که آزمایش کرونا ی آنها برای بار دوم مثبت شده است. این باعث افزایش نگرانی ها در این باره شده است که ضمانتی برای ایمن شدن بدن بعد از ابتلا به کرونا حتی در کوتاه مدت نیز وجود ندارد. اما بیشتر متخصصان بر این باورند که این نمونه ها ابتلای دوباره به ویروس نیستند و به احتمال زیاد بیانگر خطا و نقص در آزمایش هستند. یک احتمال این است که نتیجه آزمایش به اشتباه منفی گزارش شده است. در این مورد در حقیقت ویروس بدن را ترک نکرده و به طور موقت در سطوحی قرار گرفته است که امکان ردیابی و شناسایی ویروس ممکن نیست. بنابراین نتیجه آزمایش به اشتباه منفی شده است. البته برعکس این اتفاق هم ممکن است پیش بیاید. یعنی وقتی که کیت تشخیصی بسیار حساس باشد و حتی بعد از بهبود بیمار از کووید 19 نیز نتیجه آزمایش را مثبت نشان دهد. سازمان بهداشت جهانی نسبت به آزمایش‌های تشخیص میزان آنتی‌بادی به عنوان معیار قابل اعتماد برای اندازه‌گیری ایمنی در برابر کووید 19 تردید دارد. علی‌رغم اینکه بعضی از کشورها برای سنجش میزان ایمنی بدن انجام این آزمایش‌ها را پیشنهاد می‌دهند، سازمان بهداشت جهانی هیچ‌گونه شواهدی مبنی بر اینکه آیا این آزمایش‌ها نشان دهنده این هستند که فرد نسبت به ابتلای دوباره به کووید 19 ایمن شده است یا نه در دسترس ندارد.
خب همچنان با شما عزیزان شنونده همراه هستیم با برنامه امروز ضربان. سپاسگزارم از شما که امروز هم با ما همراه هستید و همچنان برنامه ضربان را میشنوید. آرزوی سلامتی و شادکامی داریم برای یکایک شما عزیزان شنونده. کارشناس ما جناب آقای دکتر جهانمیر نژاد هستند و در مورد پیشگیری و وقایه از بیماری ایدز با دکتر صحبت میکنیم. بحثی که از برنامه گذشته شروع شد و در این برنامه هم ادامه پیدا کرد و خب نکاتی هم باقی مانده که در خدمت های دکتر هستیم و این نکات را هم مطرح میکنیم و صحبت های آقای دکتر را خواهیم شنید. آقای دکتر، یکی از سوالات و نگرانی های مردم ایست که آب دهان یا بزاق بیمار آلوده به HIV آیا آلوده کننده هست یا خیر، و این اگر از یک گلاس یا لیوان مشترک استفاده شود که با آب دهان فرد بیمار آغشته شده باشه آیا این خطر داره یا خیر؟
خیر، همونطور که اشاره شد بجز خون و ترشحات جنسی و شیر مادر و اون مایع آمنیوتیک که اطراف جنین هست، سایر ترشحات بدن یا اصلاً HIV ندارن یا اونقدر کمه که نمیتونه باعث انتقال HIV بشه.
بله.
بزاق هم یکی از این مایعاتیه که حتی اگر مقادیر بسیار بسیار کم HIV توی اون وجود داشته باشه، به دلیل آنزیم هایی که توش هست اصلا قابلیت انتقال HIV رو نداره. پس طبیعتاً عدسه، سرفه، استفاده مشترک از لیوان آب به هیچ عنوان خطرناک نیست و باعث انتقال HIV نمیتونه بشه.
آقای دکتر، میدونین که بعضا گزارش‌ها و تبلیغاتی در جاهای مختلف و خصوص در رسانه‌های مجازی میشه که مثلا فلان غذا و خوراکی یا میوه یا فلان میوه را آمدن به HIV آلوده کردن، مثلا از طریق دستشان یا بزاقشان یا آب دهانشان به شیوه آمدن این خوراکی‌ها را آلوده کردن و حالا اگر شما مصرف بکنین شما هم آلوده خواهید شد. میخوام در این ارتباط صحبت بفرمایید.
خب طبیعتاً جواب منفیه، ولی اجازه میخوام این توضیح رو بدم که تا دلتون بخواد شایعه های جور و جور در مورد HIV خصوصاً در فضای مجازی دست به دست میشه. من چند تا از اینا رو که رایجه میگم.
بله.
پرتقال های به اصطلاح این تو سرخ و قرمز رو نخورید، داعش توی اینا خونه HIV. نمیدونم فلان ساندویچی در تهران حتی عکساش هم پخش کرده بودن، این در واقع سوسی که استفاده می شده آلوده به HIV بوده و به همین دلیل پلم شده. عکساش هم حتی گذاشتن که کاشف عمل اومد که در واقع به خاطر حالا تخطی هایی که انجام داده بوده مربوط به ماه رمضان و روز خاری بوده نه به HIV. نمیدونم روی صندلی اتوبوس دقت کنید، ممکنه سنجاق هایی گذاشته باشن که آلوده به خون HIV باشه. همه اینا شایعاتیه که واقعا من شخصا میمونم که خب کی پشتش هست، چه سودی میبره از این که مردم رو در هراس و تنش نگه داره. و متاسفانه چون علارغم این که خیلی بهتر از قبل شده وضعیت آگاهی و نگرش نسبت به این بیماری، ولی خب هنوز نگرانی های بیجا وجود داره و سواد سلامت توی این زمینه یه مقدار پایین هست. گاهی وقتا این شایعه ها رو، حالا ظاهرن اون کسانی که درست هم میکنن این شایعه ها رو بلدن که خیلی حرفه‌ای سناریو بدن و میگم در موقع حتی عکس بهش اضافه کرده بودن که برای خیلی ها باورپذیر شده بود دقیقاً مازیه حتما صحت داره و انقدر هم دیگه در موردش کسای دیگه ای صحبت میکنن. معمولا وقتی یه چیزی به یه هنجار تبدیل میشه، من شنونده یا بیننده اون خبر خیلی سریعتر باورش میکنم هنجار، از این بابت که افراد خیلی زیادی در موردش صحبت. خود این دامن میزنه به قوت گرفتن اون شایعه.
بله،
تمام اینها از قبیل این که توی خوراکی ها، توی سس ها HIV هست یا روی سنجاق های به اصطلاح تهگرد HIV رو زدن، اینا هیچ کدوم نمیتونه راه انتقال HIV باشه و تمام شایعات بی اساسه و مایه استراب بیجا برای شهروندان.
آی دکتر، در دقایق پایانی برنامه امروز زهربان از رادیو دری هستیم. در این لحظات اگر کوتاه راجع به تفاوت HIV و ایدز صحبت بکنید که فرقشان چیست و یک کمی که آیا بیماری ایدز درمان داره یا خیر و قابل کنترل هست یا خیر.
خیلی سریع میگم و از روش ردشیم. HIV اسم ویروسی هست که باعث نقص ایمنی میشه در بدن فردی که وارد میشه و میتونه در واقع سالهای سال بدون علامت بمونه. توی این سالها ما میگیم اصطلاحاً فرد HIV مثبته یا داره با HIV زندگی میکنه.
بله.
وقتی که در مرحله آخر بیماری، شاید بعد از 8 الی 10 سال، سیستم ایمنی به شدت ضعیف شد و بدن مورد هجوم انواع عفونت ها و یا حتی سرطان هایی قرار گرفت، به اون مرحله که در واقع مرحله آخر بیماری میشه اصطلاحا میگیم مرحله ایدز.
بله.
و درمان چه کار میکنه؟ باز برگردیم رو بحث درمان. درمان با پایین نگه داشتن بار ویروسی و بالا بردن سطح ایمنی، در واقع گلبول های سفید، باعث میشه که هیچ وقت بیمار به اون مرحله ایدز نرسه و یک عمر طبیعی بکنه. میتونه ازدواج طبیعی داشته باشه، اگه خانومه میتونه فرزند آوری طبیعی داشته باشه و راحت با این بیماری زندگی کنه و عمر 71 سال هم تخمین زده میشه برای بیمار.
بله.
بیماری ایدز کاملا قابل کنترل و قابل درمان هست. فقط یه نکته داره، ما توی انگلیسی دو تا واژه معادل درمان داریم، کیور و تریتمنت. درمان کیور نیست، درمان قطعی نیست، ولی تریتمنت همونطور که عرض کردم درمانیه که میشه باهاش یک عمر طبیعی و زندگی نسبتاً طبیعی داشت، ولی همیشه باید اون داروها رو مصرف کنه.
تشکر از کارشناس خوب برنامه و سپاس از شما عزیزان شنونده که امروز هم با ما همراه بودید. آدرس سایت ما را هم یادداشت بفرمایید: parstoday.com/dari. خداوند یار و نگهدارتان.